5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دور دیگری از مذاکرات صلح سوریه در آستانه آغاز شد. آمریکا استفاده از محصولات نرم افزاری یک شرکت روسی را ممنوع کرد. آتش سوزی در مدرسه شبانه روزی اسلامی در مالزی 24 کشته بر جای گذاشت. درود شنونده گرامی، ششمین دور مذاکرات صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. در این نشست دو روزه که به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برگزار شده، نمایندگانی از سوی دولت سوریه، گروه‌های مخالف حکومت آن کشور و یک گروه ناظر از آمریکا نیز حضور دارند. در حالی که مذاکرات قبلی آستانه به تعیین سه منطقه کاهش تنش در سوریه منجر شده، در این دور از مذاکرات وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف نسبت به تعیین چهارمین منطقه کاهش تنش در نزدیکی شهر ادلب ابراز امیدواری کرده است. وزارت خارجه آمریکا نسبت به نقش جمهوری اسلامی به عنوان ضامن در مذاکرات صلح آستانه ابراز نگرانی کرده است. تهران و مسکو از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند، در مقابل واشنگتن از مخالفان دولت دمشق پشتیبانی می‌کند. جنگ داخلی سوریه در 7 سال گذشته صدها هزار قربانی و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. وزارت امنیت داخلی آمریکا از نهادها و مؤسسات دولتی آن کشور خواسته است کلیه نرم‌افزارهای محصول شرکت روسی کاسپرسکی لب را از سیستم‌های خود حذف کنند. به گزارش رویترز، در حالی که شرکت کاسپرسکی از مهمترین تولید کنندگان نرم‌افزارهای امنیت اینترنتی به شمار می‌رود، وزارت امنیت داخلی آمریکا به ظن همکاری آن شرکت با نهادهای اطلاعاتی روسیه، استفاده از محصولات آن را موجب به مخاطره انداختن امنیت ملی آمریکا دانسته است. در بیانیه وزارت امنیت داخلی، با طرح احتمال همکاری کاسپرسکی با دولت روسیه نسبت به خطر دسترسی مسکو به اطلاعات فدرال و سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و به خطر افتادن امنیت ملی آن کشور هشدار داده شده است. شرکت کاسپرسکی روز گذشته در بیانیه‌ای اتهامات وارده را بر پایه فرضیات نادرست دانسته و آنها را رد کرده است. در پی وقوع آتش‌سوزی در یک مدرسه شبانه‌روزی مذهبی واقع در کوالالامپور پایتخت مالزی، دست کم 24 نفر کشته شدند. این حرایق که پرتلفات ترین آتش‌سوزی در دو دهه گذشته در مالزی محسوب می‌شود، در ساعت اولیه بامداد امروز به وقت محلی در خوابگاه مدرسه پسرانه دارالقرآن اتفاقیه رخ داد. خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس پلیس کوالالامپور گزارش داد که 22 دانش آموز 13 تا 17 ساله همراه دو نگهبان خوابگاه در جریان این حریق جان خود را از دست دادند. رئیس پلیس کوالالامپور اعلام کرده تحقیقات درباره دلیل بروز آتش‌سوزی در دسته بررسی است. قائم مقام حزب اعتماد ملی در ایران در گفتگو با روزنامه قانون از صحبت درباره رفع حصر هنگام دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داده است. در بخشی از این مصاحبه که روز دوشنبه منتشر شده، رسول منتجب‌نیا گفته که برخی از اعمالی که در رابطه با رفع حصر صورت می‌گیرد، مصداق به توصیف وی ورود از دیوار به خانه است. او تاکید کرده که باید از در وارد شد و نه به گفته وی از دیوار. نوشین سیدحسینی در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران دیدگاه وی را درباره این صحبت‌های قائم مقام حزب اعتماد ملی جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان:
عمدتاً طوری وانمود میشه که مسئله رفع حصر انگار مثل تحریم‌های هسته‌ای یک پروسه بسیار پیچیده و طولانی است. مصوبات شورای امنیت، چندین پارلمان، چندین کشور رو داره، ترکیب مباحث سیاسی، حقوقی و امنیتی است، در حالی که مطلقاً اینطور نیست. مسئله حصر تصمیم شخص آیت الله خامنه ای است که در زمستان 1389 گرفته شد. با دو تا کلمه او حتی به صورت شفاهی به پایان خواهد رسید. آدمی از جنس آقای منتجب نیا این رو به خوبی میدانند، میدانند که فضای سیاسی کشور و انسداد کنونی محصول روحیات شخص آقای خامنه ای و لجبازی های رهبری جمهوری اسلامی است. بنابراین این موقعی که میگویند ما باید از در وارد شویم نه از دیوار، در حقیقت دارن این پیام رو میفرستند که روش های دیگه جواب نمیده، ما باید خود آقای خامنه ای رو قانع بکنیم به هر روشی تا او عقب نشینی کنه از موضعش.
آقای مهدوی آزاد، فکر میکنید که احتمال رفع حصر هم اگر وجود داشته باشه، آیا ممکن هستش که آقای خامنه‌ای پیش شرط هایی رو بخواد بگذاره برای رفع حصر؟
در فضای سیاسی کشور پیشنهادات متعددی مطرح شده. جناح تندرو و تا الان خود آیت الله خامنه ای پیشنهادشون مشخصا توبه مسئولین و معذرت خواهی اونها از حکومت هست. در مقابلشون در اون طرف طیف فعالان حقوق بشر خواستار آزادی بی قید و شرط مسئولین هستند. اصلاح طلبان نزدیک به آقای خاتمی مثل مصطفی عطایی‌زاده پیشنهادشون برد برد هست، یعنی هر دو طرف یه جورایی از هم دلجویی کنند. اصول ایان میان رو طیف نزدیک با آقای لاریجانی مشخصا محمد رضا باهنر پیشنهادشون آزادی از خانه به شرط خانه نشینی است، یعنی آزادی نسبی در قبال تعهد به عدم فعالیت سیاسی. دولتی ها و طیف شورای عالی امنیت ملی هم حرفی که میزنند این هستش که نوعی روش گام به گام رو پیش بگیریم، به تدریج حداقل از محدودیت ها کم کنیم تا موقع مناسب برسه. بنابراین این خواسته آقای خامنه‌ای در این مقطع توبه محصولین هست. ممکن هست اگر یک گام عقب نشینی بکنه خواستار اجرای طرحی نظیر طرح نزدیکان آقای لاریجانی و اصولگرایان میانه رو باشه، به این ترتیب که محصولین از خانه خارج میشن اما برای همیشه در نظر فعالیت های سیاسی خانه نشینی خواهند کرد.
آقای منتجب نیا گفته که باید از راه گفتگوهای محرمانه جلو بریم و از رسانه‌ها خواسته که رفع حصر رو مطرح نکنند. چرا؟
موقعی که صحبت از لجبازی شخص رهبری جمهوری اسلامی است، به این معناست که او از هر بهانه‌ای برای عقب انداختن تصمیمات استفاده میکنه. ترکیب فعلی شورای عالی امنیت ملی از 10 مقام عضو ثابت 7 مقامش، یعنی خود آقای روحانی به گفته اصلاح طلبان، علی لاریجانی، محمد باقر نوبخت، علی شمخانی وزیر کشور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات، حامی رفع حصر هستند. مخالفین رفع حصر یا آقای صادق لاریجانی است، یا سعید جلیلی، یا سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. حتی اگر اعضای غیر دائم هم در نظر بگیریم، فرمانده کل سپاه و نهایتا فرمانده کل ناجا خواهند بود. بنابراین این ترکیب حقوقی کشور کاملا طرفدار رفع حصر هست. مانع اصلی روحیات آقای خامنه‌ای است و در این زمینه با توجه به روحیات شخصی او، خب هر نوع فشار رسانه‌ای منجر به عصبانیت و خشم او خواهد شد. توصیه این دست از فعالان سیاسی از این زاویه، هرچند من فکر می‌کنم توصیه نادرستی هست و تجربه سیاسی نشون میده که عقب نشینی‌های فعالان مدنی در مقابل حاکمیت هم تأثیری نداره. نمونش اقدامات اصلاح طلبان در چند سال اخیر که همه کار در مقابل آقای خامنه‌ای کردن، اما آیت الله خامنه‌ای در هیچ کدام از انتصابات اونها رو بازی نداد.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال بسته شدن راه آبی لیبی به ایتالیا، قاچاقچیان انسان راه دیگری را برای رساندن پناهجویان به اروپا انتخاب کردند. دریای سیاه این مسیر تازه است که نزدیک به 160 پناهجوی ایرانی و عراقی را روانه رومانی، یکی از کشورهای ساحلی این دریا کرده. اگرچه از شمار دقیق پناهجویان ایرانی گزارشی در دست نیست، ولی گفته می شود این پناهجویان شماری کودک هم همراه داشتند. درباره این مسیر تازه آبی همکارمان شهرام میریان گزارش می دهد.
تا 2 ماه پیش راه آبی لیبی ایتالیا برای ورود پناهجویان به اروپا مسیری پر رفت آمد بود، بر پایه قراردادی میان ایتالیا و لیبی. اما این راه هم به مانند راه آبی ترکیه به یونان و مسیر زمینی کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان بسته شد. بر پایه آماری رسمی پیش از اجرایی شدن قرارداد پیشگفته 100,000 پناهجوی موسوم به آبی و یا قایقی از لیبی وارد ایتالیا شده بودند. به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، اگر قرارداد لیبی ایتالیا بسته نمی‌شد، شمار پناهجویان از مرز 125,000 نفر سال پیش به بیش از دو برابر افزایش می‌یافت. به دنبال این قرارداد، قاچاقچیان انسان راه آبی دیگری را برای رساندن پناهجویان به اروپا انتخاب کردند که اولین گروه پرشمار آنها چهارشنبه این هفته از طریق دریای سیاه سر از رومانی درآوردند. به گفته ماموران ساحلی رومانی، کشتی‌های این کشور در این دریا یک کشتی فرسوده و زنگ زده را شناسایی کرده بودند که در آن قاچاقچیان انسان 157 پناهجوی ایرانی و عراقی را همراه با 56 کودک در آن جا داده بودند. اکثر این پناهجویان در وضع بد جسمانی به سر می بردند و به این خاطر کشتی ها آنها را با کشتیشان به شهر ساحلی کنستانتای رومانی هدایت کردند. در این میان اما هنوز روشن نیست چه شماری از این 157 پناهجو ایرانی و یا عراقی هستند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره مسیر تازه دریای سیاه اینطور گفته:
نشون دهنده اینه که ایرانی های فراری هم از طریق ترکیه، موقعی که مرزهای دیگه بسته شده، از این طریق دارن استفاده میکنن. بستن مرزها نه تنها ورود ایرانی ها و فرار اونها رو از ایران کمتر نکرده، بلکه بیشتر هم شده. طبق آخرین آماری که ما از آلمان داریم، به عنوان مثال، فقط در ماه اوت امسال نزدیک 640 نفر ایرانی تقاضای پناهندگی کردن که نزدیک 10% بیشتر از ماه گذشته است. اگر به یک جنبه دیگه از آمار نگاه بکنیم، در 8 ماه اول امسال یک کمی کمتر از 6,000 ایرانی وارد آلمان شدند. ما اگر آمار سال گذشته رو که مرزها باز بود و اینها رو بذاریم کنار که یک واقعی یک باره‌ای بود و با سالهای مثلا 2014، 2013، 2012 مقایسه بکنیم، می‌بینیم که در تمامی اون سالها هیچگاه 6,000 ایرانی وارد آلمان نشده بودند و امسال که با وجود بسته شدن همه مرزها و سخت شدن ورود، فقط در 8 ماه اول امسال 6,000 ایرانی وارد آلمان شدند.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده: 3 سال پیش از مسیر دریای سیاه 430، 2 سال پیش 68 و سال پیش هم کمتر از 10 پناهجو وارد اروپا شده بودند. به این ترتیب با ورود 157 پناهجوی ایرانی و عراقی از این راه آبی به اروپا، پیشبینی می شود که مسیر دریای سیاه به زودی همان جایگاهی را از آن خود کند که پیش از این مسیر لیبی ایتالیا داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و یکی از مسئولان شورای تأمین سیستان و بلوچستان امروز از تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آن استان اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، میثم برازنده، مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوک و تابعین شورای تأمین سیستان و بلوچستان، بدون شناسنامه بودن فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی و زنان ایرانی را دلیل محرومیت این کودکان از امکانات تحصیل و خدمات بیمه‌ای خوانده است. این مسئول شورای تأمین سیستان و بلوچستان اعلام کرده که لایحه صدور کارت هویت برای این افراد در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده و به زودی در دولت تصویب خواهد شد. پیشتر حسن نوروزی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از بررسی لایحه‌ای در مجلس برای ساماندهی نزدیک به 1,100,000 کودک فاقد شناسنامه در کشور اطلاع داده بود. خلاصه خبرها 17:30 ایران.